مسئله نیست، چجوری یک منبع درآمد رو بکنیم دو تا منبع درآمد. در درجه سوم باید به این فکر بکنیم که چطور میتونیم درآمدی ایجاد بکنیم، اصطلاحا بهش میگن درآمد در خواب، یعنی درآمدی که متکی بر زمان گذاشتن من نباشه، خودش پیش برنده باشه. در رابطه با این هم در واقع میشه صحبت کرد.
خب الان اون اتفاق خوب به نکته خوبی اشاره کردین. الان در رابطه با همین موضوع که درآمد اضافه کردن، منظور شما دقیقاً چیه؟ یعنی اینکه مثلا بریم توی موضوع دیگه سرمایه‌گذاری کنیم، خب میگیم مثلا پولی نداریم که سرمایه گذاری کنیم، یا بریم یه شغل جدید داشته باشیم به عنوان شغل دوم و سوم، منظورتونه؟
من بیشتر منظورم این هستش که شغل دوم و سومی داشته باشیم. خب. که اگر به هر دلیل شغل اول از دست دادیم، اولا بهتر بتونیم خانواده رو کنترل بکنیم
و سریعتر بتونیم در واقع این جابجایی رو انجام
دقیقاً
بدیم. دقیقاً. این فاصله دیگه... که میفته تاثیر رو درآمد ما نداشته باشه.
دقیقاً همینطور. از سمت دیگه معمولا ما تو شغل اول اون محدود هستیم. الان باید نگاه بکنیم ببین مجلس چی میگه، دولت چی میگه، 20% 25% 40% به هر حال هر درصدی که باشه از اون میزانی که باید باشه کم. این یک واقعیته. توی شغل دوم معمولا ما آزادی بیشتری داریم برای اینکه مثلا بتونیم یک درآمد در واقع غیر ثابت داشته باشیم که شاید بهتر بتونیم افزایشش بدیم. این شغل دوم مثلا ممکنه یک کار ساده باشه که من پیش اومدم این نیست، ممکنه کاری باشه که من برای به دست آوردنش باید یک مهارتی رو کسب بکنم. قاعدتا اگر اینجوری باشه، یعنی به دست آوردنش سخت‌تر باشه، من وقتی که به دستش آوردم لااقل شرایط بهتری میتونم رقم بزنم. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا شاید یکی
برای شغل دومه ها،
آره برای شغل دوم اون که میگم ساده هست، مثلا اولین شاید شغلی که خیلی به ذهنشون میرسه این هستش که من بعد از محل کارم به فرصت 4-5 وقتی تعطیل میشم برم توی یکی از این تاکسی اینترنتی کار بکنم. این راحت به دستش میاریم. خب اما شغل دومی که سخت‌تر به دست میاد چی هست؟ اینه که ما میگیم خب فرهنگ استفاده از خرید اینترنتی بیشتر شده، من مثلا دارم نگاه میکنم میبینم همسر من، مادر من یک چیزی رو دارن تولید میکنن، به عنوان مثال چرم هست، حالا یک محصول خانگی هست دارن تولید میکنن و دارن میفروشن، ولی در یک سایز خیلی کوچیکی. چجوری من میتونم بستر فروش اینترنتی رو برای در واقع اینها ایجاد بکنم و یک درآمد اینچنینی داشته باشیم مجموعا با هم توی خانواده؟ این کار واقعیت اینه که سخت داره. من باید برم دیجیتال مارکتینگ رو یاد بگیرم، لازمه دوره ببینم، اگر نمیتونم هزینه بکنم برم دورهای رایگان رو ببینم. خب در مجموع این کار سخت‌تره، ولی به من کمک میکنه که در ابتدا یک درآمد کوچیکی داشته باشم از این مسیر و بعد اینو هی افزایش
خب همینو با هم بیشتر ادامه میدیم. آقای حاجی بن حضرت عالی هم بپردازین به این موضوع و از دیدگاه شما میخوایم ببینیم که به چه صورت است و چشم‌اندازهایی که اصلا ما باید داشته باشیم توی این دید در واقع اقتصادی چطور باید باشه.
درسته. خب همونطور که اشاره کردید هم شما هم آقای توکلی، خب ما متاسفانه یک اقتصاد تورمی رو داریم که قطعا تورم رو تجربه میکنیم. چرا باید دنبال این باشیم که یک منبع درآمدی جدیدی ایجاد کنیم؟ به این دلیل که شما فرض کنید که حالا به صورت سنتی تو بودجه ما یه افزایش حقوقی رو برای کارمندان و کارگران داریم، حالا هر کسی هم به تناسب کاری که داره انجام میده و حرفه‌ای یه افزایش درآمدی رو ممکنه به صورت همجوری معمول به لحاظ تورمی داشته باشه، ولی تورم اینجوری برای ما ملموس میشه که مثلا فرض کنید من با حقوق خودم سالیانه 100 کیلو برنج می‌خریدم، تورمی که تحمیل میشه و عدم افزایش زیاد حقوقم باعث میشه من 90 کیلو بگیرم. این یعنی که من باید سفره‌مو کوچیک‌تر کنم که اصلا کار منطقی نیست.
که در واقع توضیح از اون یکی زاویه‌اش اون کاهش نرخ ارزش پول ملی کشور
در واقع. دقیقاً. بنابراین تحت تاثیر جو عمومی من لاجرم باید این کارو انجام بدم. یا من باید کمتر بخورم، کمتر بپوشم، کمتر تفریح برم، کمتر زندگیم برسم، یا اینکه بخوام حداقل استانداردهای یکی دو سال گذشتمو حفظ کنم، باید برم منبع جدید درآمدی برای خودم ایجاد کنم. حالا این منبع جدید درآمدی چیه؟ یعنی اینکه بشینیم ببینیم که خب چجوری میتونم بیشتر پول درآورم. من پیشنهادم اینه که خانوارها بشینن دوباره کنار هم، از هر فرصتی استفاده میکنن اینا رو دور هم بنشونیم.
خیلی خوبه. خب این نکته واقعا خیلی مهمه. ما این موقعهایی همیشه سر مشکلات یه موقع ممکنه دور هم حالا باز بشینیم، ولی اینی که واقعا با هم یه جلسه بذاریم دور هم باشیم چه اشکال داره؟ خیلی هم عالیه. اتفاقا دید فرزندان خانواده همیشه شاید پدر و مادر با همین جلسات رو به حال در هر سطحی دارن، میشینن با هم صحبت میکنن این قسمت این کار بکنیم نکنیم، تلفنی تموم میشه، یعنی به این نتیجه میرسن. اما مشارکت دادن، این نکته نهفته در صحبت شما که قبلا بهش اشاره کردید، این مشارکت دادن همه افراد خانواده بود.
درسته. و اینکه آقای مسعودی، ما ناخواسته به فرزندانمون تعاون رو، کار گروهی رو یاد میدیم و بهش میگیم که تو اگر بزرگ شدی، ناخواسته داریم بهش میگیم حتما تو باید نظر فرد متقابلت، همسرت رو بدونی. و همین که وقتی من دو تا فکر میریزم روی دایره، بچه منم یاد میگیره که آقا کار کردن و پول در آوردن فقط کارگر شدن و کارمند شدن نیست، فقط درس خوندن نیست. میتونیم زوایای مختلف رو فکر کنیم و از طرف دیگه نسل جدید، فکر جدید، فضای مجازی، اونها هم میتونن راههای جدیدی رو به منی که سن و سالی ازم گذشته یاد بده. بنابراین بشینیم کنار هم. من فکر میکنم به درآمدهای آنی فکر کنیم و اینکه تو میان مدت چطور میتونیم درآمد برای خودمون خلق کنیم. آنی به این مفهوم که ببینیم چه مهارتی داریم و از اون مهارت تو سریع‌ترین فرصت بریم پول دراریم. و مهارت بعدی این که فکر میکنیم میتونه این مهارت در بلند مدت وقتی کسب بشه برامون پول دراره، بریم سراغ اون. مثلا فرض کنید ما تو اقتصاد ورزش توی کشورمون خیلی کسی کار نکرده، من اگر بتونم مثلا توی یک فرجه زمانی زبان یاد بگیرم، برم اون حوزه رو تحقیق کنم، میتونم یه محقق بشم، صاحب فکر بشم و از اون طریق هم برای خودم پول درارم. بنابراین کوتاه مدت یک مهارتی که میتونه برامون خیلی زود پول دراره، دو مهارتی که تربیتش کنیم. من تو محل کارم صبح تا ظهر یه شغلی دارم، بعد از ظهر یه شغل دیگه. صبح تا ظهر زیاد وقت منو نمیگیره. به قول آقای توکلی بشینم زبان یاد بگیرم، بشینم مهارت نوشتن رو یاد بگیرم، بشینم یه کاری رو یاد بگیرم، چه میدونم نرم افزارهای اینترنتی رو یاد بگیرم، گرافیکی رو یاد بگیرم که بتونم در آینده خیلی نزدیک از اون هم کسب درآمد کنم.
خیلی متشکرم. ما نکته هایی که داریم نکته های خیلی مهمیه. یه پیامک داریم آقای توکلی و پرسیدن که پسنداز چقدر میتونه تأثیر بذاره روی این موضوع، این شنونده عزیزمون.
ببینید واقعیت این هست که ممکنه یک ماه دو ماه نتونیم کار بکنیم، خب، و بحران اقتصادی که هر سال ما داریم ممکنه به وجود بیاد، شرایط ما رو تغییر بده، بیکاری به وجود بیاد و مسائل دیگه. واقعیت این هست، این چیزی که دارم من عرض میکنم همیشه نیازه. یه نکته ای که برای پسنداز خیلی مهمه این هستش که من موقعی که درآمد دارم، مثلا آخر ما یک حقوقی رو دریافت میکنم، اول سهم پسنداز رو بذارم کنار، نه اینکه آنچه که باقی میمونه بذارم کنار، چون واقعیت اینه حقوق ما دو برابر هم بشه ممکنه چیزی باقی نمونه. بنابراین اول باید اون سهمی که لازمه واسه پسنداز، حتی شده 500,000 تومان، بذارم کنار که کم کم آماده باشم برای اینکه چند ماه بدون درآمد باشم.
این نکته که شما گفتین یه نکته نهفته داشت، یه بار من تکرارش میکنم. اون درآمدی رو که داشتیم، اگر حقوقمون رو که گرفتیم، به جای اینکه اول بریم هزینه ها رو انجام بدیم که معمولا این اتفاق میفته و بعد میگیم خب چیزی نموند که پس انداز کنیم، خب بریم تا ماه بعد، برعکس عمل کنیم، بیایم ولو به مقدار کم این مبلغ رو همون اول کسب کنیم و بذاریم. یعنی اون مالیاتی که کسب میشه. آقای حاجی من نکته دارین؟
درسته. آقای مسعودی من یاد این موضوع انداختید که ما وقتی میایم بودجه مینویسیم تو کشورمون، اول میایم هزینه ها رو مینویسیم، بعد براش درآمد میچینیم.
دقیقاً. میتراشیم. این همون مشکلیه که تو بودجه ریزیمون داریم.
هر جا مثلا کم میاری میگه آقا ولش کن، به جای 1 میلیون بشکه نفت فروش بزن 3 میلیون. و بعد درآمد حاصل نمیشه، ما کسر بودجه میگیریم، تورم از این داستانا. من فکر میکنم تو این بودجه ریزی که داریم انجام میدیم و شما هم به درستی اشاره کردین، اول بیایم درآمدمون رو ببینیم چقدر هست، بعد بر اساس این درآمدها هزینه های اولیه و مایحتاج لازممون رو ببینیم و بعد درش یه پسندازی هم ببینیم. شده مثلا یکی از هزینه های ما این هستش که مثلا قرار هست 3 ماه یه بار یه پیرهن بخریم، بکنیم 6 ماه یه بار، ولی بخشش رو بیاریم تو سبد پسندازمون که خلاصه کارایی خودش رو داشته باشه. بنابراین من میگم نگاه نکنیم که چجوری تو کشورمون بودجه می‌نویسن، بودجه خودمون رو اینجوری بنویسیم، درآمد هزینه ها رو متناسب با اون و همونطور که شما به درستی فرمودین یه بخشش رو پسنداز و بخشش هم میتونیم سرمایه گذاری داشته باشیم.
خب خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنین. یه رفت و برگشت داشته باشیم، دوباره در خدمت شما.
راستش من برای اولین باره که برنامه‌تون رو گوش میدم. موضوع امروزتون خیلی برام جالب و سوال برانگیزه. اولویت اقتصادی و پسنداز تو خونه ما بیشتر به مسئولیت پدرم هستش که این مدیریت بیشتر بر اساس میزان درآمد هر یک از اعضای خانواده‌مون تنظیم میشه. برنامه‌ریزی مالی هم میتونه خیلی موثر باشه برای زندگی ایده‌آل. خواستم از کارشناس برنامه‌تون یه سوال بپرسم. اولویت اقتصادی توی زندگی چی میتونه باشه؟ حالا که من خودم در آستانه ازدواج هستم، چه اصول و اولویت رو باید بیشتر رعایت کنم؟ خیلی متشکرم ازتون. به دیدارم. خدا نگهدار.
با توجه به تورمی که وجود داره، واقعا ما اولویت‌های اقتصادی خانواده رو چطوری برنامه‌ریزی کنیم؟ ما حتی الان برای چیزایی که روزمره باید بخریم نمیتونیم، از عهده‌اش بر نمیاد. چگونه واقعا میشه که ما اولویت بندی کنیم که چه کارهایی رو که خیلی ضروری تره بخوایم انجام بدیم؟ لطفاً بفرمایید که چه کار باید کرد. با تشکر.
اینجا ضرب سکه است. اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید آقای حاجی‌وند.
خواهش میکنم. ما این رو از یاد نبریم که اگر قرار است جهشی در اقتصاد کشورمون ایجاد بشه، ما هر کدوم به نوعی چرخدنده این اقتصاد هستیم که قرار است بره ایجاد بشه. یه جمله معروفی هست میگه مهم نیستش که چه کاری انجام میدی، مهم این هستش که اگر قرار هست یک خیابون رو جارو کنی، اون رو انقدر قشنگ جارو میکنی و تمیز که اون رو تبدیل میکنی به تمیزترین خیابون دنیا. امیدواریم که حالا اون عوامل بیان دست به دست هم بدن، در کنار ما یه چرخدنده بتونیم کارهای خودمون رو انجام بدیم و به هر حال کام خودمون رو شیرین کنیم، کام مردممون، کام کشورمون رو از اقتصادی که میتونیم داشته باشیم. من جا داره حالتون یکی دو دقیقه پایانی خیلی تشکر کنم از شما آقای مسعودی، بقیه میهمانا، عوامل برنامه که با ضرب سکه تلاش کردید مفاهیم اقتصادی رو خیلی ملموس به خانوارها بگید، بهشون کمک کنید. یه جمله دیگه ای هست میگه به جای اینکه لعنت بفرستی بر تاریکی، سعی کن یک چراغی رو روشن کنی. ما زندگیمون تحت تاثیر ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک هست و یه بخشی از ریسک‌ها دست ما نیستش. اون بخشش که دست ماه، سعی کنیم کنترل کنیم و انشالله که اقتصاد خوب پربار پیش روی هممون باشه.
خیلی متشکرم. دیگه شما صحبت پایانی رو هم انجام دادین و آقای توکلی حضرت عالی در خدمتیم.
به هر حال ما می‌خوایم حداقل وضعیت اقتصادی خودمون رو بهبود بدیم، همینطور حالا بقیه افرادی که تو این جامعه دارن در کنار ما زندگی میکنن. اگر میخوایم بهبود بدیم به این فکر بکنیم آیا دارم ارزش بیشتری اضافه میکنم؟ اگر معلم هستم معلم بهتری شدم یا نه؟ اگر دنبال افزایش حقوق هستم ارزش من بیشتر شده یا نه؟ حالا تو هر موقعیتی که هستم، آقای حاجی بندم مثال قشنگی زدن، تو هر موقعیتی اگر من ارزش خودم رو واسه دیگرانی که کنار من دارن زندگی میکنن بیشتر بکنم، اینجوری خیلی بهتر میتونم توقع داشته باشم که افزایش درآمد هم داشته باشم. که من پیشنهاد میکنم حتما 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 روی کسب یک مهارتی که به من کمک بکنه از اینترنت درآمد داشته باشم سرمایه گذاری بکنیم. اگر 50 سالمون هم هست این سرمایه گذاری داشته باشیم، حداقل بیم با گوشه هوشمندمون بهتر کار بکنیم، از جوان 20 سالمون بخوایم که با ما یاد بده. اگر 20 سالمون هست که طبعا فرصت‌های بیشتری داریم بریم دیجیتال مارکتینگ، برنامه‌نویسی، زبان انگلیسی یا هر مهارت دیگه، فتوشاپ، هر چیزی که هست یاد بگیریم، یک قدم حداقل تو مهارتایی که مبتنی بر اینترنت هست جلوتر بریم.
خیلی ممنون از هر دو بزرگوار، جناب آقای حاجی بند کارشناس اقتصادی و بورس، آقای حمید توکلی مشاور نامولوژی و برندینگ برگزار کننده رویدادهای استارتاپی، و همچنین آقای دکتر داوود فدایی که رو خط ارتباطیمون بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و آقای دکتر کرمی فوق تخصص بایوتکنولوژی پزشکی که ایشون هم روی خط ارتباطیمون بودن. من از همه شما همراهان عزیز برنامه ضرب سکه بسیار سپاسگزارم. امروز در خدمت خانم حسنپور هم بودیم تو بخش اخبار اقتصادی، از ایشون هم بسیار متشکریم و ممنون هستیم، و همچنین بسته های صوتی که سرکار خانم شعار برای ما زحمت کشیدن، خانم برهانی تو حوزه ارتباطات، و همه صدا برداران عزیزی که در خدمتشون بودیم و امروز هم در خدمت سرکار خانم شفیعی. بنده هم علی مسعودی در خدمت شما بودم. پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه. Thank you.
سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تبلیغات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جا هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت هم این است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه. این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید یه چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، بحمدالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش جدید و پیشرفت‌های علمی و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
مهمانی خداوند بر خوان داد و دهش الهی نشسته ایم
و آنچه را از سر سخاوت بخشیده بی هیچ کاستی بر سر سفره افطار می گذاریم
تا همگی یک دل و یک صدا شکر نعمتش را به جا آوریم.
پس با پاکترین حاصل دسترنجمان افطار می دهیم.
آرزوها و نیتهای من را در کار و زندگی الهی می کنیم
و هر آنچه داریم با نیکی با هم قسمت می کنیم.
با هم قسمت می کنیم.
شبای روشنی دل، شبای نم نم بارو، سفره های آسمونی، عطر گندم بوی ریحون. شب پاک آینه بودن، روبروی سادگی ها، صبح پر زدن به خورشید از دل افتادگی ها.
در ماه مهمانی خدا، رادیو اقتصاد همراه و همنشین شماست در لحظه های پربرکت افطار. هر شب از ساعت 19 تا 21 با برنامه
میراث الهی.
ماه عاشقای عالم، وقت عاشقونه خوندن، وقت خوب مهربونی برای تو برای من. شب از ماه مبارک سراغ سر گرفتن، با نیایش شبونه سپید پر گرفتن.
میراث آسمان ها و زمین مخصوص خداست. خدا به هر یک وعده نیکو داده است و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.
بیایید با هم حافظ میراث الهی باشیم.
بیایید همگی با هم میراثدار امر الهی باشیم.
نمک عشق و محبت روی سفره های افطار، ملکوت عاشقی ها سحر و فرصت دیدار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام 98 مگاهرتز. به منظور تعامل بیشتر مدیران و برنامه سازان با مخاطبان گرامی، رادیو اقتصاد از شما خوبان ارجمند دعوت می‌کند تا روز یک شنبه مورخ 21 فروردین ماه از ساعت 11 تا 12 با تماس در سامانه 162 ما را از نظرهای ارزنده خود بهره‌مند فرمایید. مدیران و برنامه سازان شبکه رادیویی اقتصاد مشتاقانه منتظر شنیدن صدای شما هستند. یک شنبه 21 فروردین ماه ساعت 11 تا 12، رادیو اقتصاد، سامانه 162. منتظر ارتباط صمیمانه شما در روز یک شنبه خواهیم بود. رادیو اقتصاد.
فکرش نمی کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت میکنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت محصولی داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین غرور،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار.
ایران به توان من.
شاید اون موقع که میگفتن بنی آدم اعضای یک پیکرند، همه فکر میکردن که ما باید به همدیگه کمک بکنیم. بله درسته، یکی از معانیش اینه، ولی به واسطه رشد علم و دانش کار بشر به جایی رسید که از اعضای بدن همدیگه میتونن به همدیگه پیوند بزنن و کارهای ویژه‌ای رو انجام بدن. اگر میخواید ببینید که موضوع این قسمت برنامه دقیقاً چیه، با ما همراه باشید.
خب در خدمت شما هستیم آقای دکتر، ممنون که وقت خودتون رو به ما اختصاص دادین. اما خودتون رو معرفی بفرمایید و بگید که در این شرکت دانش‌بنیان چه محصولی تولید می‌کنید.
من احسان سید جعفری هستم، دکترای بیوتکنولوژی دارم و مدیر عامل شرکت دانش‌بنیانی هستم که امروز در خدمتون هستیم. شرکت دانش‌بنیان ما در واقع از سال 1386، یعنی حدود 14 سال پیش، فعالیت خودشو شروع کرده و با هدف تولید و توسعه خدمات مرتبط با سلول درمانی و همچنین محصولات، در واقع تولید محصولات مهندسی بافت، و با هدف اینکه بتونیم در منطقه به قطب تولید این محصولات مرتبط با پزشکی با ساختی در واقع تبدیل بشیم.
فرایند تولید محصول شما به چه صورته؟ یه مقدار در رابطه با این فرایند برای ما توضیح بدیم.
پانسمان بیولوژیک ما که خب ساختار اصلیش از پرده آمنیون هست، ما اون جفت و پرده آمنیون رو که هنگام در واقع به دنیا اومدن نوزاد هست میگیریم از اون بیمارستان های طرف قرار داد، در یک پروسه استریل داخل کلین روم های گرید بیمون که حدود 450 متر اینجا کلین روم داریم، اینها پروسس میشه تحت دانش فنی خودمون و در نهایت در داخل یک محیط کشتی که اون هم اینجا دیولپ شده قرار میگیره و بعد از بسته‌بندی تحت زنجیره سرد منهای 20 تا منهای 80 درجه نگهداری میشه و سپس در واقع به بیمارستان ها ارسال میشه جهت استفاده در سوختگی ها و به کلینیک های زخم جهت استفاده در انواع زخم هایی که به روش های متداول اینها قابل درمان نیستن.
این شرکت نخستین شرکتیه که GMP یا روند مورد تایید تولید محصولات مهندسی بافت رو از وزارت بهداشت دریافت کرده. محصولاتی که این شرکت مجوز تولید اونها را دارن شامل سلول‌های بنیادین هستن که از منابع مختلفی از بدن انسان جدا شده و برای درمان بیماری‌های مشخص به کار گرفته میشه. از جمله این محصول‌ها سل آمنیوسین هست که نوعی پانسمان بیولوژیکه که برای درمان و تسریع ترمیم بافت پوست استفاده میشه. زخم‌های مثل زخم دیابت و بستر که با سایر مداخلات پزشکی قابل درمان نیست و عدم درمان اونها خطر کشندگی به همراه داره.
یه مقدار توضیح بدید که این محصول به جهت علمی چطور کار میکنه که یه مقداری هم با فرایند علمیش بیشتر آشنا بشیم.
نکته اساسی و متمایز ما نسبت به سایر محصولات و پانسمان ها و پوشش های زخم ها و سوختگی ها اینه که پانسمان ما یه پانسمان زنده است، یعنی که حاوی فاکتورها و مواد زیستی مستخرج شده از پرده آمنیون هست و همچنین ما طی این دانش فنی که خودمون دیولپ کردیم سلول‌های مختلف از جمله سلول‌های بنیادی که داخل پرده آمنیون قرار دادند رو تو این پروسه تولید و همچنین پروسه نگهداری در دمای در واقع زنجیره سرد و به صورت منجمد اینها رو زنده نگه می‌داریم که وقتی که در واقع اینا بخواد روی بیمار قرار داده بشه، اون قسمتی که زخمی یا سوختگی، سلول‌های زنده داخل این پرده آمنیون میرن به همراه گروث فاکتورها با اون پوشش ماتریکس پروتئینی که خب اکثرش مثل پروتئینای مثل کلاژن، فیبرونکتین، الاستین اونجا قرار داره. اینها با همکاری هم در روند ترمیم زخم و سوختگی خیلی مؤثر و اثرگذار هستند.
اسمش هست کلین روم. باید لباس عوض کنم تا بریم ببینیم که در این کلین روم چه اتفاقی میفته. آقا ما لباس رو تنمون کردیم، ممکنه موقع صحبت کردن یه ذره خش و خش هم بکن، تقصیر صدا برداریست به خاطر لباس. اینجا اومدیم ببینیم که این پانسمان هایی که آقای دکتر به ما گفتن